پس نه غربی رو میپذیرد و نه اون شرقی سنتی رو. الگوی سوم زن رو اینجوری بیان فرمودن و عدالت جنسیتی دقیقا در مقابل برابری جنسیتی است. میگه اون جاهایی که خاص زنان هست مردان حق دخالت ندارن و به زنها امتیازات خاص باید داده بشه. یه جایی هم خاص مردان هست، مشاغل سخت هست، پر از زحمت هست، نیاز نیست زنها وارد بشن و در فشار قرار بگیرن، در حالی که سه شرط میفرمان: شخص خودش، لطافت‌های روحیش، جسمیش ضربه بخوره، فرزندش، خانوادهش، اون سرای صفا و صمیمیت ضربه بخوره، یا در مراودات اجتماعی عفاف و حجاب ضربه بخوره و مورد سوء استفاده قرار بگیره. اینها باید رعایت بشه در حضور فعال اجتماعی.
در مراکز فکری و پژوهشی اونچه که امروز بانوان ما، زنان ما در این زمینه ها توانستن به دست بیارن در تاریخ ایران بی سابقه است. بلاشک ما هیچ وقت در ایران این تعداد زن دانشمند، زن متفکر نداشت. این تعداد افرادی که می توانند فکر پوینده ارائه بدند، راه کار ارائه بدند نداشت. هیچ وقت نکه این مقدار نداشتیم، یک دهم اینم نداشتیم، می توانم بگم یک صدم اینم نداشتیم. جمهوری اسلامی به الحمدلله با پیشرفت علم در کشور در میان بانوان رو اینجور بالا آورد امروز در دنیا، در عرصه علمی، در عرصه اجتماعی، در عرصه سیاسی، در عرصه ورزشی، زنان ما به الحمدلله جز پیشروانه.
خانم دکتر، آیا شد که در این سالا که شما مسئولیت داشتید مثلا یک منتقدی، حالا چه داخلی چه خارجی، آمده باشه ناشناخته نسبت به این راهبردهایی که دیدگاه رهبر شهید ما بود نقدش رو مطرح کرده باشه، و وقتی که با افق بلند این نظام فکری آشنا شده باشه نظرش تغییر کرده؟
فراوون بود. ما در اجلاس‌های بین‌المللی، چه در داخل چه در خارج کشور، و یه نمونهش که من تو خود شورا از طرف روزنامه لوموند آمده بود خانومی، اول خب با همون توپ پر کرد،
لوموند فرانسه،
بله، اول با نقد با من صحبت میکرد و من توضیح میدادم سیاست‌های رهنمودهای حضرت آقا رو، سیاست‌هایی که تصویب کردیم و بعضی از این مصوبات رو نشونش دادم. آخرش جوری تغییر موضع داد که میگفت اون چیزی که ما در آسمان‌ها دنبالش میگردیم شما مدعی هستین که در زمین داریم پیاده میکنین. هم خانواده موفق، هم تحصیل عالی، هم حضور اجتماعی و زنی پرنشاط و پرکار و فعال، مگه میشه؟ و بعد اعلام میکرد من به عنوان یک نماینده از روزنامه لوموند اومدم که شما سه نوع فرزند از سه نوع پدر دارم که پدری وجود نداره و این بچه رو رها کردم اومدم برای اینکه شغلمو حفظ کنم، و شما میگین هم شغل، هم تحصیل، هم خانواده، مگه میشه؟ یعنی برای اینجور احساس حقارت میکرد در مقابل الگوی اسلامی. و من یادم میاد تو همون زمان دولت کارگزاران ما مصوباتی رو که در شورای عالی تصویب شد و در مورد تشکیل، تحکیل، تحکیم و تعالی خانواده و الگوی خانواده رو ارائه کردیم برای سازمان ملل. یادمه که نماینده واتیکان به این اعتراف کرد که این عالی ترین الگوه، بعد اینو در به اصطلاح اسناد بین المللی به عنوان الگویی که اسلام و ایران داره ارائه میده و جامعه همه عرصه های حیات زن هست و تکمیل میکنه عرصه های مختلف رو.
رهبر شهید انقلاب در مواجهشون، چون شما رفت آمد داشتید در منزلشون، در مواجهه رهبر شهید انقلاب با عرشبت همسر مکرمشون چه ویژگی میدیدید؟ نوع رفتارشون، برخوردشون، فرزندانشون رو بخشش اشاره فرمودید، چه شاخصی رو شما میتونید به عنوان کسی که راهبری این جامعه رو عهده‌دار بود، این چنین قوانین و الگوهای رو راهبرد دادن، مقدمه دادن، سیاست گذاری کردن، چه گونه رفتار میکردن؟
من به عنوان یک الگوی آرمانی در وجود حضرت آقا نگاه به زن رو میدیدم، نهایت عزت، کرامت، محبت، لطافت و عطوفت در زندگی رو من میدیدم در زندگی ایشون. و خانم جوری که از ایشون تعریف میکردن و بیان میکردن از دیدگاه های حضرت آقا، یادم یه دفعه گفتن، یعنی عطوفت آقا رو داشتن توصیف میکردن، میگفتن که من سفری به مشهد داشتم برای حضرت آقا، فقط کمترین چیزی که فکر کردم یه غذای آماده بذارم توی یخچال و یه ذره کوکو گذاشتم و رفتم. بعد دیدم که پرداش گفتن که دیشب که من تنها بودم یه صدای گربه بیرون خونه شنیدم که احساس کردم این داره ناله میکنه، طبیعی نیست، صدای گربه طبیعی نیست. رفتم بیرون سر زدم، دیدم که این گربه ظاهرا زایمان کرده و نیاز به غذا داره. ببخشید اون خدمتی که شما، لطفی که شما برای من داشتید و در اختیار گربه گذاشتم، شما هم بپذیرید که من این کارو کردم، دعای اون گربه نصیب ما بشه. خیلی زیبا. من این اثر میرم جای دیگه، مثلا میدیدن خانم غذای خوبی تو دوران جنگ از سویا درست کردن، خانم تعریف میکنن گاهی به صورت املت درست میکنم، گاهی به صورت ماکارونی درست میکنم، ولی میخوام نشون بدم بدون گوشت هم میشه غذای خوبی درست کرد. بعد حضرت آقا هم تعریف و تکریم میکردن این حرکت خانم، مدیریت خانم رو، که تو صحبتشون هم میفرمایند همین اخیرا دیدید دیگه تو آخرین صحبت برای خانم، میگن با این همه گرانی و مشکلات میبینید خانواده پابرجاست، خانم اداره میکنه خونه رو، غذا حاضره. خب این مدیریت میخواد که این خانم انقدر وارد بشه. بعد آقا استفاده میکردن همین غذا رو، گفتن اجازه بدین یه مقدار ببرم برای پاستورا، اونها هم به خانواده‌هاشون یاد بدن این نوع غذا درست کردن رو، هم مقوی و سالمه، هم همون کمبودهایی که به خاطر فشار هست رو بتونن راحت‌تر تحمل بکنن.
خانم دکتر، به یه قدری از همسر مکرمه آقا برامون بگین، از اون بالاخره نکاتی که برای شما نقل کردند از زندگیشون که بیانگر اون شکوه عظمت شخصیت رهبر شهیدمون باشه.
من بیشتر از هر چیز در زندگیشون اوج محبت و رفاقت و اینکه همه محور خانواده خانوم هست از نظر عاطفی و از نظر مدیریتی تبادله،
همه محور
محبت
خانواده خانوم
با محبت میتونستن عروس ها دختر رو یکسان دیدن، نهایت عشق و ابراز کردن. این ابراز برای حضرت آقا مهم بود و خانم این رو عملی نشون میدادن، یعنی خانم نمونه عملی و الگویی که امام میفرمودن، چون میفرمودن بعد از مادر دستبوسی داشته باشید، احترام داشته باشید، تکریم داشته باشید و بزرگترا به فرزندان نهایت محبت. خانم جوری محبت میکردن که ما نمیفهمیدیم که الان با عروس دارن صحبت میکنن یا با دختر. خیلی صمیمی، گرم، با نهایت عشق و محبت برخورد میکردن. ساده زیستی رو در عمل برای از همه اینها میخواستن. باید و نباید سخت نبود، ولی باید و نباید پدران مادرانه زیبایی که نه وادادگی رو از این الگو میتونست بگیریم، نه یه تحکم انضباطی رو، یه محبت عاشقانه عارفانه که کارو جلو میبرد.
خانم خضری، در مقام رهبر، خب راهبری میکنیم، یک جامعه رو راهبرد میدیم، عرض شود که همه شؤون و شوق یک کشور رو در نظر گرفتن، بعد این الگو رو مطرح کردن که مدیر خانه خانم خانه است، خودشون رعایت میکردن؟
ببینید، مدیر رو دو جور میشه معنی کرد. کسی که تصمیم نهایی رو بگیره برای تحصیل بچه‌ها، برای سفر و خارج داخل، نه، اینا مشورتی بود. ولی این که تو خونه مدیریت کار و فکر و برنامه‌ریزی و ابراز محبت و اون سرای صفا و صمیمیت رو اداره کردن مال خانم بود. دقیقاً. و خودشون نشون میدادن که من از این بهره‌مند میشم، استفاده میکنم. و حتی من یه دونه از صحبتاشون خیلی زیبا بود که میگفتن مرد در کنار زن اون پسر بچه جوانی است که اگر با لجاجت برخورد کنی میسته مقابلت، اما اگر با محبت برخورد کنی تسلیم میشه و همراه میشه. یعنی توصیف مرد رو میکردن، ولی میگفتن ببینید رفتار شما خانم‌ها چیه. من یادم یه دفعه خانم‌های پزشک و استادای دانشگاه رو بردیم خدمت ایشون، خیلی زیبا توصیف کردن که شما وقتتون کمه، کارتون زیاده، مسئولیت هم هست، باید به کار بپردازید، ولی وقتی وارد خونه میشید، اولین لحظات، اولین وقت رو بگذارید برای فرزندان و جوری باشه که فرزند احساس کنه هرچی میخواد در چند دقیقه تونست به مادر منتقل کنه، راهنمایی بگیره، محبت، تبادل نظر، بعد شما هم به کارتون میرسه، اونم به کارش. اما اولین و بهترین وقتتون مال فرزندان باشه و توجه به درون خانواده. من همین عرصه رو میبینم در بحث‌های اجتماعی هم داشتن. من یادم خوب یه دفعه ما مدت‌ها وقت می‌خواستیم بگیریم بریم خدمتشون و خب شوره زنان معمولا وقت میگرفتیم میرفتیم، یه دفعه طول کشید و بعد برای وقتی که رسیدیم خدمتشون سعی کردیم به یه جوری گله بکنیم که چرا ما کم خدمت میرسیم. در صحبت اولی خب همیشه ماها صحبت میکنیم، بعد آقا رحمت میدادن و جنبندی نهایی دست خودشون بود. وقتی ما عرض کردیم که من از این دعای ندوه استفاده کردم که من حال شما رو وقتی که دارید در دعا با آقای و مولای خودتون صحبت میکنید، میگین هل الیک ابن احمد سبیلون فتلقا، میشه یه جوری ببینم تو رو و ملاقات کنم، راهی هست. وقتی اینو میخونم بیاد این میفتم که شما چجور دنبال آقا هستیم، ما هم وقتی دنبال شما میگردیم و ملاقات کم میشه خیلی اذیت میشیم. دیدم آقا با یه حالت هم تأثر هم شعف و شادی تکرار کردن این حرف رو، و بعد تشکر کردن از اینکه ما خیلی ظریف داریم گله میکنیم ازشون، چرا کم میتونیم خدمت برسیم. من عین این یادم زمان حضرت امام، اوج جریان لیبرال های دولت بازرگان و مخالفت ها و نزیح که اسلام قابل پیاده شدن نیست، توی همچین حرف های مطرح شد. آقا خیلی آزرده بودن، اگه خاطرتون باشه اون انا لله و انا الیه راجعون و آیه استرجاع اون زمان خوندن. خیلی ما هم گفتیم خب ما به عنوان گروه از زنان حوزوی و دانشگاهی بریم خدمتشون و اون کار وظیفه امام و امت که وظایف امت هست بریم یه حالت دلداری و دلگرمی و بگیم ما هستیم خدمتون. وقتی رفتیم اول میان خدمت حضرت آقا با این آیه شروع شد، یا ایها النبی حسبک الله، سه بار اینو تکرار کردم، یا ایها النبی حسبک الله و بعد من تبعک من المؤمنین، خدا تو رو کافی است و مؤمنین که از تو تبعیت میکنن. اینقدر امام از این خوششون اومد، اول صحبتشون رو با همین کلمه و تکرار حسبک الله شروع کردن و اینکه آره چیزی نیست، خیلی شلوغی میشه، یه سر اینا سطحیه، اینا ذاتی و سطحیه، دل مردم، قلب مردم عمقی با اسلام، با انقلاب و انقلاب خواهد ماند. این حرکت های موج هایی که میاد سطحیه و تمام میشه. این ارتباط عمیق بین امام امت فقط درون خانواده نبود، تو جامعه هم بود. خیلی من یادم یه دفعه ملاقات خواستیم، هنوز آقا موقع ریاست جمهوری بود، منم در بچه دوره لیسانس دانشگاه تهران. خب وقت گرفتیم و قولم دادن و ما همه کار آماده، جلسه آماده، رادیو تلویزیون اومده بود، همه چی آماده، یهو تلفن من زنگ زد و صدای خود آقا، نه دفتر و نه حتی خانواده، خودشون گوشی رو گرفتن و من با صدای پر از حالتی که سرمخوردگی شدید بود به زور صدا در می آمد به من ثابت کنم، ببین من نمیخوام بدقولی کنم، نمیتونم حرف بزنم، ولی جلسه‌تون رو اداره می کنم و نیرو فرستادم و جلسه عالی اداره شد. این عاطفه است، این محبته، این یگانگی امام و امته. خب میتونستم پیغام بدن من مریضم، همه آمپولازا میشن، همه سربو میخورن، ولی نذاشتن دل یه دانشجو بلرزه که نکنه بی‌توجهی شده. خودشون مستقیم با اون
جزئیات توجه کردن،
خیلی اصلا صدا در نمی آمد
و وفای عهد داشتن،
خیلی خیلی عالی.
خانم دکتر چه مصداقی یادتونه از اینکه رهبر شهیدمون به مردم عشق می‌ورزیدن؟ ما اینو زیاد می‌شنویم اما خب بعد یه مثال داشته باشه، چه مثالی یادتونه؟
من تمام لحظات رو میرم، این لحظه از مردم جدا نبودن، از فکر مردم جدا نبودن، توصیه هاشون، دستورایی که به ما میدادن. میگم یه خانم از نهضت سواد آموزی یه خط نوشته بود به صورت موشکی از بالا اومده به پایین که من میخوام برم دانشگاه و ایشون دادن به شورای عالی به این برسید و بعد تصمیم شد و دیدید این بچه های نهضت سواد آموزی پزشکم شدن. یعنی اینقدر توجه به مردم، حالا بگن خب این یه خانم نهضت سواد آموزی چه توقعهایی داره، نه این باید جوابشو بگیره، نه فقط از خود آقا که خب بیت مستقیم ارتباط با خود مردم رو برقرار میکرد، جواب میداد، میگفت الان نامه کجا هست، برید پیگیری کنید و بعد پیگیریش که مصوبه گرفت از شورای عالی.
ما وقتی به نام زن سخن میگوییم، از زن دفاع میکنیم، چه شعارهایی را مطرح میکنیم، چه چیزی را مطالبه میکنیم، برای چه چیزی تلاش میکنیم؟
زن در محیط اسلامی رشد علمی میکند، رشد شخصیتی میکند، رشد اخلاقی میکند، رشد سیاسی میکند، در اساسی ترین مسائل اجتماعی در صفوف مقدم قرار میگیرد، در این حال زن باقی میماند. زن بودن برای زن یک نقطه امتیاز است، یک نقطه افتخار است.
اسلام با نظر کرامت به زن نگاه میکند، همه خصوصیات انسانی میان زن و مرد مشترک است. یک انسان قبل از آنی که اتصاف پیدا کند به زن بودن یا مرد بودن، متصف است به انسان بودن. در انسانیت زن و مردی وجود ندارد، همه یکسانند. نگاه اسلام اینه.
شما با توجه به اینکه خب جامعه بانوان نسبت به برخوردهای سلبی معمولا حساس‌تر، البته همه جامعه اینطوره، آیا شما در نگاه رهبر شهید انقلاب چون این چیزی رو میدیدید؟ حالا مثلا ما در مقوله حجاب و عفاف خب راهبردهایشون کاملا واضحه، ولی یک اتفاقاتی رخ میده، یک جریاناتی شکل میگیره که اون برخوردهای سلبی رو بیشتر نمایان میکنه و سبب میشود که بالاخره بحران ها و مشکلاتی هم در کشور ایجاد میکنه. نظر ایشون با توجه به اینکه شما امور بانوان رو پیگیری میکنید، اونم در جایگاه تحت عنوان شورای عالی انقلاب فرهنگی، نظر رهبر شهید انقلاب چه جوری بود؟
من اینا رو سلبی نمیبینم. یه مجموعه قانونگذاری، یه مجموعه مدیریت کلان، در متن قرآن هم نگاه کنین، همیشه هر چی داره وعده بهشت رو میده در کنارش هم وعید جهنم هست، هر چی خوبی رو میگه بدیها رو میگه، لا اله میگه الا الله هم میگه، اینا دو تا در کنار هم هست و حتما لازمه. و من از زمان شهید بهشتی و حضرت آقا و تا شهید رئیسی میبینم هر دو رو در کنار هم میگن، هم اعمال قانون هم نهایت کار عاطفی اخلاقی فرهنگی. و بعد از مسئولین میخواستن آخرین دیدار حضرت آقا با دولت شهید رئیسی 15 فروردین سال 1403 چی بود؟ ای مسئولین مراقب باشید اگه درست شما کار نکنید، یعنی مسئول قوه قضاییه، مقننه، مسئول آموزش پرورش، آموزش عالی، همه رو با هم میگفتن اگه درست کار نکنید برمیگرده به قبل از انقلاب، به دوران طاغوت و بدتر از اون. درست کار کردن چیه؟ مجموعه کارهای سلبی و ایجابی با همه، لا اله الا الله با همه، هر کدوم تفکیک کنیم همراهی با امامو نداریم و مخالفت با امامو داریم. هم حضرت آقا و هم شهید رئیس، اون زمان آخرین جلسه شهید رئیس هم در شورای عالی دقیقا رو همین تاکید داشتن که هم این قانون ما که مصوبه ما هست سر دست میگرفتن میگفتن این عالیه، این کامله، اینو اجرا کنید، چرا اجرا نمیکنید، چرا تبیین نمیکنید، هم بیان این باشد و هم اجرای این باشد، هم قانون لازم است و هم فرهنگو. ولی بعضی نومینا به بعض و نکفر به بعض می شدن، یه ایدهی می شدن فقط صرفا کار فرهنگی، که کار فرهنگی ما ندیدیم. حالا چه کار فرهنگی رو گزارش می دن که واقعا تونست حل بکنی؟ تو آموزش پرورش 12 سال بچه در اختیار ماست. من دانشجوی خودم وقتی من دانشگاه همین علوم پزشکی تهران میگفت من 12 سال دست شما بودم، الان اومدم اینجا خودم با حجابم نمیتونم یک نفر رو دعوت کنم به حجاب، به نماز، چه جوری به من یاد دادید که نمیتونم دعوت کنم؟ پس ادعای کار فرهنگی میکردیم. اگر درست کار میکردیم جوان ما این گونه نبود که با اولین وزش باد مخالفی تغییر موضع.
پس من نتیجه بگیرم از این حرف شما این که ما اگر این انباشت از قوانین، راهبرد، سیاست، همه اینها رو داریم اما باز با مشکلاتی در حوزه خانواده و بانوان مواجه هستیم، مثل جاهای چیزای دیگه هم که داریم بیشتر در حوزه اجرا هستیم،
در اجرا زفتر نظارت.
و ای کاش که ما این رو متوجه بشیم که بزرگترین خدمت ما و بهترین وفاداری ما به میراث رهبر شهید انقلاب اجرای دقیق سیاست باشه.
وقتی یک مجموعه 148 بندی داریم، وقتی مجموعه حجاب و عفاف اون 236 حکم داره، 31ش فقط مال وزارت ارشاد، 3 تاشو بیاد بیان کنه چه کرده؟ آموزش پرورش 3 تاشو بیان کنه، 3 دوز
اصلا موضوع دولت، این دولت اون دولت
هیچ دولت خاصی، خیلی کم ایست. کار میشه. و برای همین شما فیلمای خیلی خوبی که بتونه حجابو نهادینه کنه در ذهن جوان، مشتاق بکنه، چند تا فیلم میتونی نام ببری؟ همش میام و تنها دستگاهی که خب جلوه میکرد در به اصطلاح نیروی انتظامی اونو مطرح میکنیم، در حالی که نیروی انتظامی هم متعدد وظیفه داشت، حتی وظیفه آموزشی برای کادر خودش، ولی ما فقط اون جلوه تو خیابون رو دیدیم. این اشتباهی بود که تو مجموعه عملکرد دستگاه ها بود که هم شهید رئیسی، هم شهید بهشتی، هم شهید مظلوم ما، که من این اجازه دارم اینو بگم که من هر بار ذکر میکنم امام راحل، امام شاهد، که شاهدن حاضرن و میگن که میبینم چه میکنید و الان دارن مدیریت میکنن جامعه رو و برسونن به دست امام زمان، و امام حاضر ما که مجموعه این صفات به اضافه یک عمر در کنار امام راحل و امام شاهد ما تجربه و تخصصی رو با برخورد عملی هم به فقه و فقاهت در عالی ترین سطوح تسلط دارن، هم به اجرا و مدیریت و تجربه.
در بحث فرهنگی و در بحث آموزش شما خوب کار کردید. ما میبینیم که رهبر شهید انقلاب نسبت به موضوع آموزش، به ویژه آموزش مبنایی، که حالا ما آموزش ابتدایی رو هم از اون یاد میکنیم به یک تعبیری، یک تاکیدات خاصی دارن در حوزه کودکان و شکل‌گیری فرزندان جامعه. و بعد در یک اسنایی که سند 20 مطرح میشه راجع به این خیلی تحفظ دارن، خیلی هشدار میدن، خیلی نکاتی رو مطرح میکنن. چه گذشت؟ چی شد که به اون سخنرانی های رسید که ایشون تا اون اندازه دیگه جزئی وارد میشدن؟
میدونید در مورد سند 20، سند توسعه پایدار، همون بحث توسعه که آقا فرمودن خطاب به دولت وقت تو سال 98 بود. بله. گفتن من توسعه رو نه اصولش رو نه مبانیش رو نه برنامه‌اش رو قبول ندارم، اینها دقیقا پذیرش الگوی غربیه، الگوی سکولار غربیه، و شما در این عرصه اسم عدالت جنسیتی میارید ولی دارید برابری جنسیتی رو پیاده میکنید.
سند جامع خونده بودند؟
بله بله، من الان نمونش هم آوردم، اگر ببینم همراه هم هست بگم خدمتتون.
بله، این سند با انبوهی از کتاب‌ها و قوانین و هر چیزی که اسناد اومدن که
این سندی که وقتی حضرت آقا در مورد سند 20 صحبت کردن، میدونین که چندین مرکز تحقیقاتی داشتن، دولتی غیر دولتی، شورای عالی. این سند، من ببخشید اینو میگم، یک رئیس جمهور ابله امروز تو آمریکا هست، رسما میگه میخوام شما رو به عصر حجر برگردونیم. عصر حجر چیه؟ شما دور بشید از پیشرفت و توسعه و علم و محدود بشید. شما میبینید دیگه این سه تا جنگ و دو تا جنگ اخیر به خصوص عقب نگه داشتن ما هدف هست. دانشگاه رو میزنه، استاد رو میزنه، متخصص رو میزنه. چرا؟ تو این سند این کار رو میخواست عملی بکنه. دقیقا ما در همه عرصه ها از علم و بهداشت و آموزش در حدی باشیم که او میخواهد. اسمش هم هست، خیلی عالیه، که زبان همش عالیه برای ما، هم در مسائل آب و غذا و رفع فقر و بهداشت و آموزش و همه. اما چه نوع آموزشی؟ کشورهای غربی چی باشن؟ کشورهای شرقی به قول اونا عقب افتاده چی باشن؟ هر چه پیشرفت مال اونا، هر چه عقب نگه داشتن مال ما باشه، دقیقا از این میترسن. میگن ما 12% جمعیت جهان هستیم و دارای جامعه پیر و سالمند، و اینها با این جمعیت جوان و فعال و تیز هوش و بانشات ما زیر این بار خم میشیم، نباید بگذاریم اینا روش.
و رهبری ما راجب این چونیم،
این فرمودن که ما خودمون الگو داریم، خودمون منشا داریم، حق ندارن، ولو حرفای خوب تو این هست، حق ندارن از الگوی غربی استفاده کنن. این حتی میگه آنچه که پیشرفت کردی در مسائل علمی موشکی هسته‌ای بدید به کشورهای اطراف، ترکیه و عربستان، اینها استاداتون هم بفرستین اونجا رو درست کنن. چرا؟ چون ما قرار بود تو 1404 تو جهان بدرخشیم، تو منطقه اول باشیم.
خانم دکتر خیلی متشکرم از اینکه در این برنامه حضور پیدا کردید. من به عنوان سوال پایانی، با توجه که خیلی وقتمون رفت، ولی خواهش می‌کنم که شما پاسخ بفرمایید. اگر به عنوان یک شاخص رهنما و میراث فکری در حوزه بانوان و خانواده برای دهه‌های آینده از رهبر شهید انقلاب بخواید یاد بکنید، اون چه شاخصی است؟
من فکر می‌کنم سخنرانی سال 83 ایشون که الان شده 22 سال از اون گذشته، و بعد 86 و 96 تو بیانیه گام 97 تو بیانیه گام دوم، اینا رو یه بررسی بکنیم. گذشته رو خوب تحلیل کردن، آینده رو خوب ترسیم کردن، کار آینده رو قدم به قدم برای ما ترسیم کردن، و چیزی که گلایه کردن، گفتن ما اول انقلاب رو خوب ایجاد کردیم، نظام رو خوب ایجاد کردیم. دولت اسلامی یه توقفی دارد که علتش اینه که با مردم همراه نشده، مردم رو از ظرفیتشون استفاده نکرده. حتی اشاره میکنم به یه آمار بانک جهانی که ایران عالی ترین سرمایه انسانی و عالی ترین امکانات رو دارد، منابع رو دارد، اما استفاده نشده است، و در استفاده نکردن اوله. الان در رهنمودهای اخیر میفرمایند مردم مبعوث خواهند شد و خواهند برد جلو این انقلاب رو تا به ظهور برسانه، و داریم میبینیم در خیابون‌ها. این رو با الگویی که فرمودن برای حلقه‌های میانی، کارگروه‌های اجتماعی مردم، یعنی از سطح عموم جامعه کارگروه‌هایی، هر کس خودش رو مسئول بدونه در کل جهان، خودش کارگروه درست کنه، مسائل فرهنگی، اجتماعی، علمی، سیاسی، حتی نهضت‌های جهانی، من برای خودم، تو گروه خودم، تو دانشگاه خودم، تو کسانی که باشون ارتباط دارم، کارگروه‌ها رو درست کنیم. فوق این کارگروه‌ها، مدیریت‌های میانی، حلقه‌های میانی، از اونجا هم به حاکمیت وصل بشیم ان شاءالله، در تمدن نوین اسلامی که گام پنجم انقلاب هست، با تمام کشورهای اسلامی به خصوص جبهه مقاومت منطقه، این امانت رو سالم به دست صاحبش خواهیم.
انشالله. خیلی متشکرم خانم دکتر، لطف فرمودید، سپاسگزارم از حضور شما در برنامه رهنما، و اینکه پاسخگوی سوالات ما، البته روایتگر آنچه که از نزدیک شاهد بودید، حس کردید، تجربه کردید. بسیار ممنونم و براتون آرزوی توفیقات روز افزون دارم.
من هم توفیق شما رو که واقعا این مدت در این شرایط عالی‌ترین خدمت رو صدا و سیما داره، و اون جهاد طبیعی که آقا دوست داشتن و از شما راضی هستن، میدونم به دلیل این کاری که دارید میکنید، انشالله دعاگوتون هستن و امام زمان دعاگوی همه ما باشه.
خیلی ممنونم از حسن لطف شما، سپاسگزارم از همراهی شما. مردم عزیز، همچنان که سرکار خانم دکتر خزعلی هم گفتن، شاید مهمترین میراث از نظام فکری رهبر شهید انقلاب که رهنمای همه ماست، تکیه به شما مردم بزرگواره، و حضور شما در همه میدان‌ها که الحمدلله همیشه پیشگام بودید برای پیش برده هرچه بهتر امور کشور به سمت قله‌های رفیع پیشرفت. وقت بخیر و خدا نگهدار.
بدرود ایرانی ترین رهبر،
دلها گرفته از فراق یار، ما موندیم و چشمای خیس و تر، از دیده رفتی از دلامون نه. بدرود ایرانی ترین رهبر، تا آخرین لحظه شبیه کوه ایستادگی کردی برای ایران. نمیدونم چطور بگم اینو، شهادتت مبارک آقا جان. سر از دست دادیم، سرور از دست دادیم، سر از دست دادیم، سرور از دست دادیم. تو علی بودی پس پدر از دست، حسینی بودن و به ما نشون دادی. لب تشنه بودی روز آخر، تشنه جون دادی، تشنه جون دادی، تشنه جون دادی. ای بیقرار قربت مولا، ای سفره‌دار روزه مادر، راحت برو ما پشت هم هستیم. بدرود ایرانی ترین رهبر، آقا به خون پاک تو سوگند، ایران ما ایران پاینده است، این نهضتت باقی تا ظهور، سید علی تا به ابد زنده. دل از دست دادیم، دلبر از دست دادیم، تو علی بودی پدر از دست
زندگی. رادیو تهران. مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس. سلام، میشه بپرسم برنامه‌تون در سال جدید چیه؟
سلام، ما امسال می‌خوایم بدون چک و بدون پول لوازم خونمون رو نو کنیم.
بدون چک و پول؟ مگه میشه؟
بله، از سرای ایرانی تا 700 میلیون تومان میشه خرید کرد.
در سرای ایرانی بدون چک و بدون پول راحت‌تر از پارسال خرید کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمایش